هم آغاز شده و ما میدونیم که شما هیئت عزاداری دارید که به نام خودتون هست و زیر سایه حمایت شما عزاداری درش اتفاق میفته، مردم دور هم جمع میشن و اونجا یاد امام حسین میکنن. این درستکاری در هیئتی که دارید چطور تجلی پیدا میکنه؟
ما از قدیم جدمون مرحوم آقای حسد علی محمد مدرس بودن،
خدا رحمتش،
نوه آقای مدرس هم روزخانی داشتن تو منزلشون. دهه دوم محرم از روز بعد از عاشورا ما عزای امام حسین از روز بعد از عاشورا برگزار میکنیم و این همینطور ادامه داشت. و ما هم تو منزلمون وقتی این منزلی که الان سکونت داریم که شروع کردیم به ساختمان، اول من گفتم که حسینیه باید بسازیم و زیر منزل را اون طبقه پایین را حسینیه کردیم. الان هم تو منزل ما مثلا به پسر من نوه من بگید که مثلا چیست تو منزل، میگه تو حسینیه را میگو، اسم اونجا حسینیه هست. و در این حسینیه که ما داریم از روز 11 محرم شروع میکنیم، بعضی از مدعاها، بعضی از وعاظ، سعیم میکنم وعاظ با سواد درجه یک حتما اونجا بیان میان و مردم از این استفاده میکنن. البته قبل از این که اون سخنران سخنرانیش رو شروع کنه چند تا مسئله شرعی میگه که نازه و احکام ها چیزایی که ضروریه که افراد بدونن، بعد هم بالاخره نسبت به اصول عقاید مطالبی گفته میشه. احیانا توش ممکنه که بعضی روزا سینه بزنن یا مثلا عزاداری میشه دا، بعد هم خاتمه پیدا میکنه. ما در حد توان خودمون یه صبحان هم در پایان درسته که در حدود ساعت 8 صبح هست، یه صبحان هم در حد خودمون میریم که این هم یه افتخاریه که هر کی میاد اونجا زن صبح ساعت 6-6:30 حاضر میشه. هر که اینا صبحانه نخورده میان اونجا چیزی هم میل میکنن ما میرن. از این جهت ما خیلی استفاده کردیم از این عزاداری که به نظرم لطف و عنایت حضرت امام حسین شامل ما حال ما هست، برای اینکه یه زندگی نسبتا راحت و خوبی داریم.
حالا همین که از فردای روز عاشورا شروع میکنید، تفاوت دارید با هیئت‌هایی که از شب اول محرم کارشون رو شروع میکنن. چرا به این شکل شد؟ یعنی خواست خودتون بوده که از اول محرم نباشه و از شب 10 محرم باشه؟
این از دو جهت بود. یکی این که در دهه اول محرم خب مجال زیاد هست، مردم استفاده میکنن، حتی مثلا شب عاشورا، روز عاشورا، روز تاسوعا، اینا مجال زیاد است، خب مردم استفاده میکنن. یکی هم که خودم اعتقادم این بود که معمولا وقتی یه کسی شهید میشه یا الان فوت میشه بعد عزاداریشو منعقد میکنن، من روی این اعتقاد و همین که اجدادمون هم همین کارو میکردن، از روز بعد از عاشورا ما جلسه عزاداری را برقرار میکنیم که حالا مردم هم بعد اون دهه اول که مجالس فراوانی از شرکت میکنن، امیدوارم همشون هم عزم ببرن هم از شرکت کننده یا برگزار کننده این مجالس.
قاعده دنیا اینطور است، یکی می کشد و یکی کشیده می شود، یکی مجذوب می کند و یکی غرق جذبه می شود، یکی آهنرباست و دیگری براده آهن. اما جذبه ها هم فرق دارند با هم. میدان جذب تو قدر همه عالم بزرگ است. کافیست دلم کمی و فقط کمی اهل تپیدن باشد، اهل نفس، اهل حیات، آن وقت جذب می شود ذره ذره اش در جذبه حریم. باقی همه حسین است و دیگر هیچ، همه حسین است و دیگر هیچ.
آقای امیر محمد صادق میفرمایید که این هیئت داشتن، حسینیه داشتن از قدیم از پدران شما به شما رسید. از دوران کودکی خودتون هم یادتون میاد که در این مراسم ها بودید؟ اگر یادتون میاد چی خاطرتون هست؟
بله، ما همطور که عرض کردم، ما جد بزرگمون این عزاداری یا برگزار میکردن، ما اون زمان در اصفهان بودیم و ایشون منزلشون روزخانی میکردن. ما 7-8 ساله بودیم میرفتیم منزل پدر بزرگمون.
خود شما هم متولد اصفهان هستید؟
بله، میرفتیم منزل ایشون و خب بعضی از منبری ها بودن صحبت میکردن چه استفاده میکردیم و علاقه به امام حسین با مطالبی که آقایون میگفتن اصلا در خون ما ایجاد شد و افتخار میکنیم و امیدواریم که انشالله در اون دنیا هم همین علاقه انشالله ما را از بعضی مصائبی که اونجا هست نجات بده.
الان که در سال 98 هستیم، پس سالهای قبل‌تر نزدیک به سال 98 عزاداری ها با همون شکل و شمایل و با همون روالی که سالهای کودکی شما انجام می شده انجام می شه. همون حال و هوا هست، همون حس دوران کودکی شما از عزاداری امام حسین بهتون انتقال پیدا می کنه که الان که چند سالتون هست؟
من متولد 1310 هستم.
زنده باشید انشاءالله.
اگه همه متولد نشن، بله، در 88 سالگی هستم.
الهی که زنده باشید.
بله، به نظر من حالا اصل عزاداری چه در زمان حال چه در قدیم بالاخره خیلی خوب بوده، ولی روش ها تغییر کرده حتما. خب در قدیم یه پیرزنی بود که در نزدیکی ما بود، این مقید بود که روزه خونی داشته باشه، هیچ امکان هم نداشت، امکانش هم بسیار کم بود، اما این در منزلش ها باز میکرد و اونطور هم نبود که بتونه بره یه روزه خون مثلا دعوت کنه، امکان نداشت، چون باید بالاخره یه هزینه بپردازه.
بله،
این میشست رو سکویی که در منزلش بود تا یه چیزی رد میشد، اگه میدید عمامه سرش اینا میده صدا میزد میگفت بیا در دقیقه اینجا یه روزه بخون برو. یه روز همین کار کرده بود، یه نفر که از اونجا رد میشد یه شیخ بود، بهش گفته بود که شما بلدی روزه بخونی؟ گفته بود خیلی بلد نیستم اما بالاخره روزه هم حالا یه دفعه میتونم بخونم. بود بیه. برده بودش منزلش، گفت من نزد دارم که روزه بخونم، حالا برای من یه روزه امام حسین بخون. و ایشون بعد خود اون شیخ نقل میکرد که من این روزه که امروز خوندم هیچ وقت با این خلوص جای دیگه روزه نخوندم، که دیدم این پیرزن با این علاقه و با این اعتقاد حالا این وقت صبح زود اومده در منزل نشسته تا یکی پیدا کنه بیاد اسم امام حسین ها در منزل به زبان بیاره، مثلا این استفاده کنه از برکت نام مبارک حضرت امام حسین. بنابراین قدیم این طور بود، الانم خب خیلی از مجالسی که از با خلوص هم بالاخره مجالس برگزار میکنن بسیارم کار خوبیه مجلس برای امام حسین. خب منطقه بعضی جام زیاد تشریفات شده که به نظر من اون تشریفات قدی کمتر بکنن شاید بهتره و ما کاری بکنیم که عزاداری و روزخانی همگانی بشه، همه مردم بالاخره توان داشته باشند که روزه را برقرار کنند.
آقای امیر محمد صادقی عزیز، از سادگی و خلوص نیت در عزاداری های امام حسین حرف میزنید، تو هیئت خودتون این سادگی چطور پیاده میشه؟ چه کار میکنید که از تشریفات فاصله بگیرید؟ اگر کسی وارد میشه به هیئت شما، در ناخودآگاه ضمیرش اینطور قضاوت نکنه که بله این هیئت نایب رئیس اتاق تهران هست، باید که تشریفاتش به این شکل باشه. چه کار میکنید که ساده برگزار بشه، هزینه ها درش کمرنگ باشه اما خلوص نیت و عزاداری واقعی برای امام حسین پررنگ باشه؟
بله، اونجا البته من خودم دم در وای میسم وقتی که مردم اومدن بر حسب ادب. خب بعضی هم از جاهای دور میان، بالاخره من تعارف میکنم که بفرمایید تو، ولی ما هیچ دخالتی نمی کنیم که حالا یکی بالا بشیند یکی پایین بشیند، این وقتی خودش رفت تو بالاخره اجزاشو پیدا میکنه. حالا یه چند تا صندلی دور گذاشتیم که بعضی ها که احیانا توان نشستن در روی زمین ندارن رو صندلی بشینن و بقیه هم همون کف زمین میشینن و تشریفاتی هم برن. اون صبحان هم که میدیم همه نون و پنیر را، یه چیزهای دیگه ای هست بالاخره، اینجا دار و سیاده هست بالاخره، ما خودمون سیدیم و مردم هم منت گذاشتن اومدن در عزای جد بزرگوار ما شرکت کردن، ما باید منتشون هم بکشیم و دیگه از تشریفات اینا لازم نیست. سعی میکنم که تشریفات حتما نباشه، حالا یه وقت ممکنه قفلتی هم احیان هم بشه که چاره، اما من میخوام اینا اضافه کنم شما چه تشورده اینجا که ببینید الان شما بخش اقتصاد رادیو هستی، ما اقتصادمون اجین بوده سابق هم با مذهب و کارهای خیر و اینها، که همین کارهای خیر بوده که دست همین بازاری ها و کسبه و اینها ضمن اینکه روزخونی میکردن و عرض میشود که بالاخره در مراسم مذهبی اینها هم شرکت میکردن هم برگزار کننده بودن، ولی در این حال خودشون هم بانی کارهای خیر هم بودن، که به نظر من ما باید یک کاری کنیم که این از بازار و کسبه و تجار اینها گرفته نشه. شما الان تو این مثلا مدارسی که هست، تو قبل هم که مدارس دینی بود، این مدارس های کلاسیک های که الان هست که اون روز نبود، الان در اصفهان شما تشریف ببرید از اول اون میدان امام تا اون مسجد جامع شاید مثلا بیش از 15 مدرسه هست، این مدارس ها همین جذبه زختن اون روز و بانی بودن. یا تبریز تشریف ببرید از اول بازار تبریز تا آخرش مدارس مختلفی هست، این مدارس ها یا مساجد ها بوده همون کسبه تبریز و تجار. یا مثلا تهران هم همینطوره، تهران هم تو بازار چندین مدرسه هست که این مدرسه ها را بوده همین تجار می ساختن. ما باید یک کاری بکنیم که این کار خیر هم مثل همون کار برگزاری مجالس عزاداری امام حسین در کنار کار بازار و کسبه و تجار حتما باشه.
آقای محمد صادقی، در هیئت عزاداری امام حسین شما هم همین اتفاق میفته؟ یعنی هزینه از کسبه تامین میشه یا هزینه شخصی تامین میشه؟
نه، اونجا که من خودم هزینهشو میپردازم، ولی بعضی از افرادم هستن میان یه چیزی میارن، مثلا یکی فرد بفرمان مثلا نون میگه من امروز میارم نون. خیلی خوب باشه، این مجلس عزاداری ما مربوط به عام هست، بله. اختصاص نداره، هم میتونن در شرکت کنن، چه در هزینهش چه در شرکت کردن در مجلس. اون نام هم که من گفتم اسم من نیارید اونجا، ولی هست دیگه.
سلام من به محرم، محرم گل زهرا، به لطمه های ملائک، به ماتم گل زهرا. سلام من به محرم، به تشنگی عجیبش، به بوی سی زمین غم حسین قریب.
سوال خیلی از افراد جامعه باشه وقتی در مراسم ها شرکت میکنن، شما میفرمایید بریز به پاشنی ساده و صمیمی برگزار میشه، حتی اگر مردم عادی هم بیان بگن این رو برای امام حسین نسخ کردیم پخش کنید بین مردم، نه نمیگید و این خیلی خوبه و جای تحسین داره. اما ما خیلی وقتا میبینیم که بریز به پاشا زیاده، تشریفات زیاده، خودنمایی کردن ها زیاده و شاید فردی که به اون مجلس میره و قرار هست عزاداری ببینه بیشتر خودنمایی میبینه و پیش خودش میگه چی میشد اگر این پول رو صرف هزینه درمان بیمارانی کنن که محتاجن، چی میشد اگر این پول رو صرف مجلس عروسی و به هم رساندن زوجهای جوانی کنن که لنگ یک خونه اجاره‌ای هستن برای اینکه زندگی مشترکشون رو شروع کنن. نظرتون راجع به این اظهار نظرهای مردم چیه؟
البته ما دستور داریم که مجالس عزاداری امام حسین دور از ریا و دور از تظاهر باشه، یعنی تظاهر همون تشریفات و اینها که واقعا هم شایسته نیست برای عزاداری امام حسین. ما یه تشریفاتی قائل بشیم که دیگران نتونن برگزار کننده این مجالس باشن، ولی اون محلی که ما در حسینیمون که جلسه داریم، مثلا ما یک روزش رو اختصاص میدیم به آزادی زندانی ها، چون من خودم عضو ستاد دی کشور هستم و اونجا زندانی ها به همون واعظ هم میگیم که امروز میخواییم انشالله زندانی بالاخره کسانی که غیر عمد هستن بله. اینها آزاد بشن. بعضی مواقع هست که ممکنه بالای 100 نفر 50 نفر 100 نفر جمع میشه، پول جمع میکنن و اینها را به همین ستاد دی ای کشور میدیم و از اون طریق زندانی های غیر عمد که اغلب هم آهل مندن، حالا تصادف کرده است نمیخواسته وانت داشته، زمین هم یخ بوده رفته مثلا سر خورده رفته زده یکی یا ناقص شده یا خدا نکرده کشته شده
بله.
ولی اینا میگیرن تازه این هم آهلش همطور بی سرپرست تو منزل میمونن. این خیلی خوبه که این به هر ترتیبی از نجات پیدا کنه بره سرپرستی آهلش رو بکنه. بعضی از روزهای دیگر هست که برای فقرا اونجا پول جمع میشه.
یعنی میخواید بفرمایید که عزاداری امام حسین برگزار میشه اما کنارش شما این امکان رو میذارید که اگر کسی دستش میرسه کمکی کنه به فردی که نیازمند هست، جدای از کمک در راه برپایی مراسم امام حسین آزاد هست؟
حتما اینطور هست. ما زمینش رو برای این کارم در حسینیمون فراهم میکنه. اما یه مطلبی که شما گفتید من میخوام اینا یه توضیح بیشتری بدیم که بله بعضی ها هستن که یه کار خیلی که میشه میگن چه خوبه مثلا این کار نشه فلان کار بشه، حالا هیچ اشکال نداره که این کار بشه اون کار دیگه که میگن بشه. مثلا بعضی ها بر حسب دستور اسلام که حج را واجب کرده است برای افراد مستطیع، و بعضی ها حالا عوام هستن میگن که حالا این چه پولش رو میخواد صرف حج بکنه خب اینو بده به فقرا. خب این خلاف اسلامه، خلاف شرعه. اگه این مستطیع باشه خب حج باید عمل کنه، اونم که به فقرام کمک کنه، اونم دستورات داره. ما زکات داریم، خمسا عرض میشه که یه وجوهات شرعی داریم که باید داده بشه.
بله.
این نمیخواد ما یکم امر واضح رو رها کنیم بریم و امر مستحب بگیریم. نسبت به عزاداری هم گاهی اینا میگن که ما هر چی داریم به نظرم از امام حسین داریم، این امام هم اینو فرمودن که ما هر چی داریم از امام حسین هم. این انقلاب از محرم شروع شد و توفیقش هم از همین دست ذات عاشورا و راهپیمایی‌های عاشورا و محرم ها اینا شد. ما دست از دامن امام حسین نباید برداریم.
نظرتون راجع به افرادی که از عزاداری امام حسین برای رسیدن به منافع شخصی خودشون استفاده میکنن چیه؟
خب ببینید الان من نمیتونم واقعا بگم که کسی که عزاداری میکنه واقعا برای منافع شخصی خودشه، ولی یه وقتی زمان شاه خود شاه هم عزاداری میکرد، کاخ گلستان مدرش رو باز میکردن، مثلا روزخونی. اصل روزخانی خوبه، اما واقعا این که باید نیتارم پاک کنن تا عذر داشته باشن و الا نه به اون هدفش میرسته اون کسی که عزاداری و امام حسین را بخواد وسیله قرار بده برای ترقی خودش و سوء استفاده، حتما به این نیتش نمیرسه، علاوه بر اینکه اون عزرم نخواهد داشت. بنابراین به نظر من حتی المقدور دوستانی که میخوان عزاداری بکنن اون خلوص را داشته باشن، به خاطر خدا عزاداری کنن، حتما عزم برن.
حتما باید در مراسم عزاداری اعتقادات مذهبی ما نمود پیدا کنه، چون خیلی وقتها میشنویم از مردم. خود من این اعتقاد رو ندارم، چون من هم در عیاد یاد ائمه میکنم هم در مناسبت‌های عزا، ولی بعضی اعتقادشون اینه که چرا ما ائمه رو بیشتر در عزاداری‌هامون می‌شناسیم. واقعا اینطور هست؟ یعنی مراسم‌های مذهبی ما بیشتر در عزاداری‌ها نمایان میشه یا نه؟ تو عیاد هم نمایان میشه؟
خب نه، این باید حتما اینطور باشه که در عیاد هم نمودار بشه. من خودم این قید دارم که مثلا عید قدیر ما از صبح تو منزلمون میشینیم، که اینم از همون زد و پدرمون به یادگار برای ما مونده. من از صبح ساعت 8 صبح روز قدیر میشینم تا تقریبا غروب، و مردم هم میان، شاید مثلا 400-500 نفر هم میان. حالا یه عیدی مختصرم درست میکنم که کسی آمد یه عیدی هم بدم، که مختصره هم در شأن اونها نیست، ولی که در این حال برای اینکه این روز رو بزرگ بذاریم. از دستورم هست که ما در اعیاد ائمه شاد باشیم و مراسم داشته باشیم، و در عزاداریشون عزادار. این طور نیست که ما باید همشون عزادار باشیم، عزاداری به جای خود، عید و قربان ها. کما اینکه ما مثلا این مراسمی که داریم، مثلا برای عید قربان، برای حتی عید قدیر، برای عید فطر، ما دستورات خاص داریم. اصلا حالا این که دستور شرعه که باید این اعمال انجام بشه، بنابراین نسبت به اعیادم میخوام عرض کنم که ما دستور داریم از طرف اهمیت ها که اعیادم بزرگ بشماریم و منحصر به همین عزاداری نباشه. ضمن اینکه عزاداری امام حسین هم واقعا من دیدم الان عشق تو چشمهای خود شما اومد، واقعا اینطوره که این مصیبتی که برای امام حسین درست کردم ایجاد شده، واقعا اصلا قابل تصور و تحمل آدمهای عادی نیست که این همه آدم رو مثلا جلو چشم آدم شهید کنن و بالاخره اون انسان همطور باز مقاوم ایستاده باشه. خیلی مصیبت بزرگی.
خدا حفظتون کنه، زنده باشید. التماس دعا داریم از خدمتتون. سلامت باشید، متشکرم. یعنی نعش پسر، یعنی در این وداع صبر مادر، یعنی باور کنی کربلا را، یعنی تا باوری تنها را، یعنی بیعت کنی با شهادت، یعنی صبر جمیل بر مصیبت، بشنو ای دل هل من معین، می آید از کرب و بلا، بشنو ای
محرم. ماه فریاد، ماه بیداری و پایداری است، ماهی که تمام تاریخ وامدار یک نیمروز آن است. در این ایام عزاداری هاتون قبول باشه. سپاسگزاریم از همراهیتون با نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد، کماکان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم. دوستان عزیز و همراهان گرامی، چنانچه موفق به شنیدن برنامه مورد نظر خودتون در ساعت مقرر از شبکه رادیوی اقتصاد نشدید، همچنان برای شنیدن اون برنامه فرصت باقی است. لذا میتونید به وبسایت شبکه اقتصاد مراجعه کنید به نشانی رادیو اقتصاد نقطه IRIB نقطه IR. دعوت میکنم تا لحظات دیگر پس از شنیدن پیام‌های بازرگانی همراه باشید با راه ابریشم به مدت 22 دقیقه.
جوینه گرگی یادته که باشی بید چه مزه ای داشت چه میچسبید، جوینه رهون بخور نوش جون، جوینه تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرگی بمون.
بیسکویت جوین ریحان. خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
راه ابریشم
رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، به راه ابریشم امروز خوش آمدید. در برنامه راه ابریشم از مزیت‌ها که تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. اگر تمایل دارید برنامه راه ابریشم رو دنبال کنید، روزهای فرد ساعت 16:30 دقیقه از رادیو اقتصاد بشنوید. اما سرخط حرف و بحث این هفته ما، تعاملات تجاری ایران با ارمنستان، اگر مایل هستین اطلاعاتتون رو در خصوص تعاملات تجاری کشورمون با ارمنستان افزایش بدین و بالا ببرین، حتما دعوت میکنم برنامه این هفته راه ابریشم رو در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه دنبال کنید. اما پرسش ما از شما، آیا ارمنستان میتونه هدف صادراتی مناسبی برای کشور ما باشه؟ سی هزار سی و شش سی هفت سامانه ی پیام کوتاه ماست.